غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
علت این که بعضی از خامه ها بافت سفتری دارن چیه؟ چه عاملی باعث میشه که این سفتی رو حس بکنه مصرف کننده؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، ویژگی های بافتی خامه مثل همین شلی و سفتی که شما فرمودین یا اون حس چربی که در دهان ما ایجاد میشه توسط خامه های مختلف یا کش اومدن خامه یا میتونیم بگیم مالش پذیری خامه روی نون، اینها به عوامل خیلی زیادی بستگی داره. مثل ویژگی های اون شیر اولیه، درصد چربیش که هرچی حالا بالاتر باشه خامه سفتر هست. ممکنه یه سری از پایدار کننده ها عرض کردم در طی فرایند تولید به خامه اضافه بشه طبق استاندارد و به میزان مجاز. حتی روش تولید میتونه روی سفتی خامه اثر بذاره، اون فشار و دمایی که در حین تولید به کار میره. روش باز استریل کردن، پاستوریزاسیون کردن ممکنه روی سفتی و شلی خامه اثر بگذاره و حتی سرد شدن بعد از این فرایند حرارتی. اینها همه بافت مخصوصی رو به خامه میده که مربوط میشه به تکنولوژی های تولید در صنعت غذا.
و خامه فرادما، خانم دکتر زمانی عزیز، چه تفاوتهایی با خامه پاستوریزه داره؟
خب همطور که اشاره کردیم در طول برنامه، خامه پاستوریزه با یک روش حرارتی عملیات پاستوریزاسیون روش انجام میشه. حالا روش‌های متفاوتی داره، مثلا ممکنه زمان کوتاه دمای بالا استفاده بشه یا حرارت کم و زمان طولانی تر استفاده بشه. مهمترین وجه تمایزی که خامه پاستوریزه و استریل با هم دارن همین عمر ماندگاری یا اصطلاحاً ما در صنعت غذا بهش میگیم شلف لایف، این تفاوت بارزشون هست. خامه پاستوریزه یک هفته تا 10 روز، حالا بسته به اون روش پاستور کردن خامه، میتونه در واقع در یخچال نگهداری بشه، اما خامه استریل تا قبل از باز شدن 6 ماه میشه در خارج از یخچال اون رو نگهداری کرد و همونطور که عرض کردم بعد از باز شدن باید یک هفته تا 10 روز در صورت که توی یخچال باشه نگهداری بشه و مصرف بشه. اما در فرایند استریل باز تفاوتی که بخوایم با پاستوریزاسیون بگیم، همونطور که عرض کردم تو فرایند استریل کردن ما میایم تمام میکروب ها، حالا چه بیماریزا و چه غیر بیماریزا رو از بین میبریم، اما توی فرایند پاستوریزاسیون ما فقط میکروب های بیماریزا رو از بین میبریم و این هم باعث تفاوت در عمر ماندگاری محصولات استریل و پاستوریزه میشه. اما تفاوت مهم دیگه‌ای که محصولات فرادما و پاستوریزه دارن نوع بسته‌بندیشون هست. در روش پاستوریزه ما محصولاتمون رو توی یک پلاستیک‌های دولایه‌ای که همون درهای آلومینیومی دارن، از جنس پلی استایرن هستن، با درپوش‌های آلومینیومی بسته‌بندی می‌کنیم و خب راهی بازار میشن. اما محصولات فرادما تو بسته‌بندی‌های چند لایه که اصطلاحاً تتراپک بهشون گفته میشه در واقع بسته‌بندی میشن که این بسته‌بندی‌ها نسبت به نفوذ حالا اکسیژن، نور و گرما نفوذناپذیر هستن، بسته‌بندی میشن و همین باعث میشه که ماندگاری اونها خیلی طولانی‌تر از محصولات پاستوریزه باشه.
اما پرسش پایانی که اینجا مطرح میشه این سوال هست که درباره فساد در خامه هم بفرمایید. آیا فساد پذیری بالایی داره در خامه های فرادما یا پاستوریزه؟ شرایط فرق میکنه یا حتی خامه های سنتی؟ در این خصوص ما توضیحات شما رو میشنویم.
بله، خامه خب همه میدونن، شنوندگان عزیزمون هم قطعا خوب میدونن که جز محصولات فساد پذیر هست به دلیل محتوای آب بالایی که داره و همطور مواد مغذی که داره. بسته به شرایطی که گفته شد، حالا اینکه نوع خامه استریل باشه یا پاستوریزه باشه، باید در شرایط مناسب نگهداری بشه. اما اگر که خامه دچار فساد بشه، یکی از نشونه‌های اصلیش میتونه تغییر طعم و بوی خامه باشه. یعنی ساده ترین راه تشخیصش همین تغییر طعم و بو هست. حالا ممکنه به صورت تندی یا ترشی خودش رو نشون بده به دلیل اون اکسید شدن چربی هایی که در خامه هست بعد از اینکه بسته‌بندی باز میشه. این اتفاق ممکنه بیفته. همینطور تغییر رنگ رو ما ممکنه در خامه داشته باشیم که قابل تشخیص هست. توصیه که ما داریم اینه که بهتر خب بسته‌بندی های کوچیک تهیه بشه و بعد از اینکه خامه باز شد بلافاصله بعد از مصرف داخل یخچال و در ظرف دربسته قرار بگیره.
خیلی متشکریم خانم دکتر زمانی عزیز. اگر نکته ای باقی مونده بفرمایید.
خواهش میکنم. فقط شاید جالب باشه من فرق سرشیر رو با خامه بخوام یک توضیح مختصری عرض کنم. این که ما باید بدونیم که اجزای تشکیل دهنده شیر چگالی های متفاوت دارن و چون گویچه های چربی اصطلاحاً چگالی کمتری دارن از سایر اجزای شیر، اینا دوست دارن جدا بشن از اون فاز سرومی شیر و در واقع بهش میگن اصطلاحاً رونشین بشن. پس اگه ما شیر رو برای یک مدتی ساکن جایی بذاریم، فاز چربش جدا میشه و روی شیر قرار میگیره. به این میگن سرشیر. خب چه سنتی و چه صنعتی داره تو کشور ما تولید میشه و خیلی‌ها ممکنه توی خونه این کار رو انجام داده باشن و سرشیر رو از روی شیر جدا کرده باشن. اما خب این فرایند زمانبری بوده. به این علت اومدن برای تسریع این که ما بتونیم چربی رو از شیر جدا بکنیم، دستگاه‌های تولید شده مثل همین دستگاه سپراتور که میاد و بر اساس نیروی گریز از مرکز کار میکنه و چربی رو، حالا هدفش اینه که بیشترین چربی رو از اون فاز سرومی جدا کنه و به بخش خامه انتقال بده. این تفاوتی هستش که سرشیر و خامه با هم داره.
بسیار خوب. خیلی متشکریم از اینکه اطلاعات بسیار مفید و ارزشمندی رو در اختیار ما قرار دادید در خصوص خامه های فرادما که با توجه به پیشرفت و رشد تولید کننده های ما، صنعتگران ما در حوزه صنایع غذایی، جزء محصولاتی است یا فرآورده هایی است که این اواخر اضافه شده به فهرست تولیدات لبنی.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
بسیار عالی. اما بریم سراغ پرسش های دوستان شنونده که محبت میکنن ضمن برنامه برامون به صورت پیام کوتاه ارسال میکنند، هم در حوزه دانش تغذیه است، هم مهندسی علوم و صنایع غذایی که حالا با توجه به حضور شما به عنوان یکی از کارشناسان محترم صنایع غذایی ما سوالات مربوطه رو مطرح میکنیم. شماره 0914 از شهر تبریز هستند ایشون. 3448 این سوال رو مطرح کردند. نوشتن که سلام، لطفاً درباره جوهر قند و اینکه با چه هدفی به نان اضافه میشه توضیح بفرمایید. خیلی متشکرم از شما.
جوهر قند یک پودر سفید رنگی با ترکیبات گوگردی هست که کاربرد صنعتی داره و این در صنعت برای از بین بردن رنگ و بازیافت کاغذهای باطل استفاده میشه و مصارف دیگش در هیچ جای دنیا مصرف غذایی نداره به هیچ عنوان. خیلی برای سلامتی مضر هست. متاسفانه تنها در نان هم استفاده نمیشه. حالا ایشون فرمودن نان، برای سفید کردن ممکنه کله قند یا آب نباتهای سفید هم در صنعت غذا استفاده بشه. اما اینکه چرا به نون اضافه میشه، فقط دلیلش صرفا این هستش که میخوان خمیر نون اصطلاحا زودتر ور بیاد و نون ما اینکه رنگش سفیدتر بشه، چون متاسفانه خیلی از مردم سلیقه‌شون و گرایششون به سمت مصرف نونهای سفید هست و میگن که هرچی نون سفیدتر بشه احتمالا کیفیت بالاتری داره، در صورتی که به این شکل نیست. این جوهر قند یه جورایی میشه گفت جایگزین خمیر مایه میشه. چرا؟ چون ارزون تره و در واقع ما میدونیم که فرایند خمیر کردن نون و تخمیر کاملش قبل از پخت حداقل 2 ساعت زمان میخواد. یعنی خمیر نون باید یک استراحتی بهش داده بشه، بعد وارد تنور بشه و متاسفانه نونواهایی که نمیخوان این زمان رو مصرف کنن میان به صورت غیر اصولی این کار رو انجام میدن و از این ماده استفاده میکنن. در گذشته ماده‌ای که استفاده میشد جوش شیرین بود که چون خب آزمایش سریعی داشت برای تشخیصش، کم کم استفادهش محدود شد و میتونیم بگیم تقریبا خیلی کم شده. اما جوهر قند آزمون چند روزه داره، تشخیصش کمی مشکل هست و متاسفانه توی نونوایی ها بخصوصا در نان تافتون و نان لواش این استفاده میشه. عوارض گوارشی داره، پرس های داخل معده رو از بین میبره، دیابت زودرس میاره، عوارض چشمی و پوستی داره و خیلی باید نظارت بیشتر بشه. همین که آگاهی رسانی بشه مخصوصا به قشر زحمتکش نانوایان ما که بدونن که عوارض شدیدی این مصرف جوهر قند در نان برای سلامت مصرف کننده ها داره و ما خواهش میکنیم از همینجا که به هیچ عنوان از این ماده در مواد غذایی استفاده نشه. و در ادامه من عرض کنم که خب مردم عزیز ما هنگام خرید نون خیلی دقت بکنن که اگر رنگ نونی خیلی سفید هست، همونطور که عرض کردم، این دلیل اینکه کیفیت بهتری داره نیست، ممکنه که از همین جوهر قند در اون استفاده شده باشه. حالا مخصوصا در نانوایی های سنتی ما، چون نانوایی هایی که به صورت صنعتی نون رو تولید میکنن نظارت دوره‌ای دارن، آزمایش دارن، مسئول فنی دارن، اداره بهداشت محصولات اونها رو چک میکنه و کمتر ممکنه این اتفاق در نانهای بسته‌بندی و صنعتی بیفته. ولی خب نانهایی که به صورت سنتی استفاده میشن، چون متاسفانه نظارت حالا ویژه‌ای نیست و نظارت ممکنه کمتر باشه، از این جوهر قند استفاده میکنن برای اینکه نون رو سفیدتر بکنن و همونطور که عرض کردم سریعتر کارشون رو انجام بدن و خمیر نون سریع ور بیاد، از این ماده استفاده میکنن. و ما توصیه‌ای که برای شنوندگان عزیزمون در مورد خرید نون داریم اینه که بهتر از نون‌های سبوس‌دار استفاده بکنن، به ویژه نون‌هایی که سبوسی که در نون اضافه میشه فرایند تخمیر هم طی شده باشه و اون سبوس خامی که حالا بعضیا میان روی نون میپاشن و اینا منظورمون نیست. سبوس باید در طی فرایند تخمیر در خمیر نون قرار داشته باشه، اون فرایند تخمیر رو طی بکنه تا اون خواصی که مد نظر ما هست در نون ایجاد بشه. پس توصیه که ما داریم استفاده از نونهای سبوس‌دار یک هست، به ویژه سبوسی که تخمیر روش انجام شده.
اما سوال دیگه ای هم از شماره 0936-4237 به دست ما رسیده. این پرسش رو مطرح کردن، نوشتن که با سلام و احترام، آیا تخم مرغ محلی فقط در رنگ پوسته با تخم مرغ ماشینی فرق میکنه یا اختلافهای دیگه ای وجود داره؟ بفرم.
بله، این هم سوال خیلی خوبی هستش چون اغلب پرسیده میشه. اولا در مورد رنگ پوسته بگیم که این رنگ پوسته به کیفیت یا ارزش تغذیه تخم مرغ هیچ ارتباطی نداره. این به ژنتیک مرغ برمیگرده و مربوط هست به ژنتیک مرغ و اون فیزیک بدنش. اما اینکه حالا بگیم زرده پررنگ تری دارن مثلا تخم مرغ‌های محلی، باز این هم برمیگرده به تغذیه مرغ، یعنی اینکه مثلا ذرت زرده رو یکم نارنجی تر می‌کنه. و این کار متاسفانه حالا تقلبی هم که وجود داره ممکنه با افزودن رنگ دانه به جیره مرغ انجام بشه که خود این باعث میشه زرده زردتر باشه. تخم مرغ محلی میتونیم به تفاوتی که بگیم با تخم مرغ‌های ماشینی داره، شاید بگیم طعم بهتری داره، حالا به دلیل صرفاً اون تغذیه‌ای که اگر درست انجام شده باشه، یعنی اگر تغذیه طبیعی مرغ داشته باشه و از در واقع فضولات و این چیزا استفاده نکرده باشه، چون خود اینها باعث آلودگی تخم مرغ میشه. اما کلن توصیه ما این هست که به دلیل آلودگی بالایی که این تخم مرغ دارن و همینطور عدم اطلاع ما از شرایط نگهداری اینها و اینکه حالا نمیدونیم کی تولید شدن، تاریخ مصرفشون کی هست، ما همیشه توصیه‌مون این هستش که از تخم مرغ‌های صنعتی تاریخ دار استفاده بشه و داخل یخچال نگهداری بشه. در مورد تخم مرغ دو زرده هم عرض بکنم که اینها در وقتی که مرغ جوان هست، یعنی اوایل سن تخم گذاریش هست، این اتفاق میفته و هیچ وقت در مرغ های پیر خب این اتفاق نمیفته و این دو زرده شدن به این علت هست، یعنی اینکه حالا بعضی وقتا این اتفاق رخ میده و مربوط به پدیده خاصی نمیشه، مربوط به سن مرغ در هنگام تخم گذاری هست.
ممنون از پاسخگویی شما خانم دکتر زمانی و حضورتون در این گفتگو از مجموعه غذا و سلامت زندگی. باهاتون خداحافظی میکنیم و امیدواریم که در برنامه‌های آتی هم بتونیم میزبان شما استاد محترم باشیم. خانم دکتر الهام زمانی،
ممنون از شما و شنوندگان محترم که همراه ما بودن. خدا نگهدار.
دوستان شنونده، خیلی ممنونیم از توجهتون به موضوعات و مباحثی که مطرح میشه از این برنامه غذا و سلامت زندگی از گروه بهداشت و تندرستی، که دیگه به عنوان یک مرجعی شده برای شما خوبان، یک مرجع و منبع مطمئن و مورد اعتماد برای افزایش آگاهیتون در حوزه دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی. خیلی متشکر از توجهتون. همکاران برنامه، همراهان شما، تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار زهره محمدی، مشاور محتوایی دکتر محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه نوری. با آرزوی بهترین ها برای شما، با امید خدا تا روزهای آینده.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو فعل بخشودن و بخشیدن را در نظر آورید. بخشودن به معنای عفو کردن و رحم کردن است و بخشیدن به معنای چیزی را به کسی دادن و دهش کردن است. مثلا وقتی در مناجاتی از خدا می خواهیم که پروردگارا ببخشا، از او طلب عفو و رحم داریم. و وقتی از وی می خواهیم که پروردگارا بر من ببخش، از او طلب لطف و رحمتی داریم. کاربرد این دو واژه در معنای هم بی سابقه نیست. مثلا سعدی این دو واژه را در بیتی به یک معنا به کار برده است و می گوید هر که بر خیشتن نبخشاید، گر نبخشد کسی بر او شاید. با وجود این بهتر است با کاربرد صحیح این دو واژه بهتر فارسی بیاندیشیم و بیشتر فارسی بگوییم. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگو.
اسم او دوا و ذکر او شفا.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
کردی سیبر؟
چون که چیزم. خب چه خبره؟
یعنی چی؟ ببینم حالت خوبه؟
بله من عالیم، شما عالی؟
عجب، میشه دستاتو ببینم؟
نه چیزی نیستش.
وای سیبر داری نگرانم میکنی.
خب بیا ببین.
چیزی نشده که.
گفتم که چیزی نشده، تو میگی ببینم ببین.
سیبر میشه بگی داستان چیه؟
چیزی نیستش. میدونی چیه؟ آخه وقت نشد، یعنی میخواستم دستامو بشورم ولی گفتم ولش کن بابا.
سیبک بله. نکنه بعد از دستشویی دستاتو نشستی؟
از کجا فهمیدی؟ از قیافه معلومه؟
نه خیر، به خاطر اینکه همش به دستشویی نگاه میکنی.
میگم بگارم کار اشتباهی کرده بودم تو سلام میکنی میرم دستامو میشورم و میام. خوبه؟
آفرین دوست خوبم، بودو برو. سلام بچه ها، سلام هم کلاسه های گلم، امیدوارم همگی سلامت باشید. مدرسه خوش میگذره؟ چه خبر از دوستا و معلم های مهربون؟
من اومدم، اومدم با دسته تمیز.
به به، آفرین سیبک جون، صابون کردی دیگه؟
بله که صابونش کردم، ولی خب فکر نمی کردم این موضوع انقدر مهم باشه. امیر سان باورت میشه؟
ببین سیبک جون، هر جایی که میکروب ها باشن با خودشون مریضی میارن.
میکروب دیگه کیه؟ هم کوچولوه؟
بله درسته، همون شیطونایی که با چشم دیده نمیشن و خب تنها چیزی که میتونن رو از بین ببره
صابونه. صابون.
بله درسته، آفرین دوست خوبم.
میدونی چیه امیر سان؟ من اصلا از میکروبا خوشم نمیاد، خیلی بد جنسم.
خب پس چرا دستاتو صابون نمی کنی سیبک جون؟ خیلی خطرناکه.
باشه اگه اینقدر مهمه حتما دستامو صابون میکنم، اونم دوبار. خوبه؟
آفرین سیبک جون، حالا بیا بازی کنیم تا زنگ تفریح تموم نشده.
هورا بزن بریم دوست خوبم.
زنگ تفریح
SM102.
خب بچه ها، امیدوارم که مدرسه حسابی بهتون خوش بگذره. دی 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 دینگ. اما ما پویش داریم، پویش مهرماه ما اینه. کوله پشتی مهر و مهربانی تونو در آغاز سال تحصیلی جدید با چه چیزایی پر میکنید و چرا؟
سلامت
من محمد مهیار محمدی آبی، سفیر سلامت دبستان فطرت ناحیه هفت مشهد هستم. کوله پشتی مهر و مهربانیم را با توکل به خدا و امید پر می کنم تا انشاءالله سال تحصیلی سالی پر از تلاش و موفقیت برایم باشد، تا امسال هم بتوانم مانند سالهای قبل در تمام عرصه های علمی و پژوهشی بهترین باشم.
به نام خدای بلند آسمان، خداوند خاک و خدای جهان. سلام، من النا علیزاده هستم، کلاس دوم مدرسه اسمت، شهر نصر شهر، منطقه روباز کریم. من کوله پشتی مهربانیم را با حمایت از کالای ایرانی و کارگران ایرانی و لوازم تحریر ایرانی پر کردم و خیلی خوشحالم که به کلاس دوم رفته ام. امیدوارم امسال سال تحصیلی خوبی را کنار معلم و مدیر و دوستانم داشته باشم. خدا نگهدار.
به نام خدا. سلام، فرینا مدنی هستم، پایه پنجم، از مدرسه مهندس کاظم بهمنش، ناحیه 4. میخوام در پویش رادیو سلامت شرکت کنم. کوله پشتی مهر و مهربانی امسال من در آغاز سال تحصیلی پر از چالش های زیبا برای دوستانم خواهم داشت و دوست دارم در آغاز سال تحصیلی جدید مهر و محبت رو از دوستانم و معلم عزیزم در نکنم، چون که باید خاطره خوبی برای همدیگه داشته باشی.
به نام خدا، من ارمیا آهی هستم، کلاس 4 دو دبستان شاید دادمان دو استان اردبیل. من تصمیم گرفتم در سال تحصیلی جدید با تلاش و پشتکار دست بخوانم تا خانواده و معلمم از من راضی باشند. همچنین با کارکنان مدرسه ام با ادب رفتار کنم و به آنها احترام بگذارم.
به نام خدا، من ملورین تازش هستم، کلاس دوم دبستان اکرد استان بوشه شهرستان برازجان. من امسال در کوله پشتی ام به جز خوراکی های سالم و مفید کوله باری از مهربانی و از خودگذشتگی و هدف های بزرگ و رقابت سالم با هم کلاسی هایم با یک دست گل سرخ برای معلم مهربانم با خود به مدرسه میبرم.
سلام، پریا مهبودی هستم، از استان فاش شهرستان کازرون، مدرسه صدر و سادات کلاس 6. کوله پشتی مهر و مهربانی خود را پر از دفتر و مداد و کتاب میکنم و به دوستانم که همه مثل خواهر هستیم هدیه میدم، تا دوستان گلم که توان خرید لوازم تحریر برای ادامه تحصیل ندارند بتوانند در کنار ما رشد کنند و به تحصیلاتشان ادامه دهند.
سلام، من محمد طه هستم، در سورشانی هستم، از مدرسه نیسا. من کوله پشتی هستم از عشق و محبت به دوستانم و به معلمم. خدا نگهدار.
برنامه شات @ سفیران سلامت _student.
نشونی ما در پیام رسان بعد اگه گفتین چیه؟ @ زنگ تفریح. اگر دوست دارین که سفیر سلامت یا سلامتیار رادیو سلامت باشین، در پیام رسان بله توی کانال @ زنگ تفریح عضو بشید، با ما همراه باشین، حتما برامون پیام ارسال کنید بچه.
صبح ها وقت بیداری، مسواک رو برمیداری، با کمی خمیر دندون رو دندونات میذاری، یا شب وقت خوابیدن مسواک تو خوب بزن تا میکروبی نمونه رو دندونات قشنگم. مسواک شخصی هستش، دوست دندونا هستش، هرگز نشه فراموش، مسواک بزن ای باهوش، هرگز نشه فراموش، مسواک بزن ای باهوش، هرگز نشه فراموش، مسواک بزن ای باهوش.
چرای امروز
بله خیلی هم خوش گذشتی بک جون، ممنون.
خواهش میکنم، ما همیشه به همون خوش میگذره.
کاملا درسته دوست خوبم. حالا بودو بریم سر کلاس تا دیر نشده.
هورا بزن بریم. بچه ها خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشه. خدافظ.
خدافظ.
زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاها.